سلام، به نام خدا و امروز به رنگ آراد، از جنس ثروت و تلاش. به 13 روز از اسفند ماه آخرین ماه سال خیلی خیلی خوش اومدید. امروز 13 اسفند 1402 برابر با 22 شعبان 1445 هجری قمری و 3 مارس 2024 میلادی است. مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر در این روز به شرح زیر است. سیزده اسفند 1365، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی عملیات کربلای 7 را با هدف آزادسازی منطقه عمومی حاج عمران و بلندی های گردمند و با رمز یا مولای متقیان آغاز کرد. سیزده اسفند 1357، دولت ایران به سفارت آفریقای جنوبی اطلاع داد از آنجا که جمهوری اسلامی ایران سیاست تبعیض نژادی را مخالف اصول انسانی می داند، علاوه بر قطع صادرات نفت به این کشور، هیچ گونه ارتباط سیاسی، اقتصادی و نظامی با آفریقای جنوبی نیز نخواهد داشت. سیزده اسفند 1356، دولت ایران در پی آزادی 14 دانشجوی معترض به رژیم پهلوی که 2 پیش از آن سفارت ایران در آلمان شرقی را اشغال کرده بودند، سفیر خود را از این کشور فراخواند. 13 اسفند 1353، قراردادی به ارزش 15 میلیارد دلار میان ایران و آمریکا و به منظور ساخت 8 نیروگاه اتمی امضا شد. 13 اسفند 1352، سقوط یک هواپیمای نظامی ایران در بلندی‌های البرز باعث کشته شدن 8 سرنشین آن شد. 13 اسفند 1349، بر پایه گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک، نماینده سرویس زیتون سازمان اطلاعاتی موساد در ایران در نامه‌ای به نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک از وی خواست در طرح انتقال یهودیان عراق که قرار است در عملیاتی از بصره به داخل ایران و از ایران به سرزمین اشغالی فلسطین انتقال داده شوند، با موساد همکاری کند. 13 اسفند 1342، پس از سفر وزیر امور خارجه عراق به تهران، دولت ایران حکومت تازه آن کشور را به رسمیت شناخت. 13 اسفند 1324، وزیر فرهنگ دکتر وکیل رئیس اداره سرپرستی را به عنوان نماینده ایران به منظور شرکت در 9 اجلاس بین المللی تعلیمات عمومی در ژنو انتخاب کرد و از نخست وزیر تقاضا کرده است تا اقدام لازم برای معرفی وی صورت گیرد. 13 اسفند 1323، رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران درباره مالیات سینماهای تهران ابلاغ شد. هیئت وزیران مالیات‌های مختلفی را برای سینماهای تهران تصویب کرد. 13 اسفند 1302، حسین اعلی وزیر مختار ایران نتیجه رایزنی‌های خود را با مقام‌های آمریکایی درباره خرید هواپیماهای جنگی به وزارت امور خارجه فرستاد. 13 اسفند 1300، حسین پیرنیا رئیس الوزراء در نامه‌ای به کاردار سفارت آمریکا در ایران شرایط ایران را برای تصویب امتیاز نفت شمال عنوان کرد. 13 اسفند 1294، محمد ولی خان سپهدار تونکابونی با دریافت لقب سپهسالار اعظم از طرف احمدشاه به نخست وزیری انتخاب شد. این 3 دوره از رئیس الوزرای وی بود. 13 اسفند 1235، پیمان پاریس میان ایران و انگلیس پس از جنگ این کشورها بر سر منطقه هرات در فرانسه بسته شد و دولت ایران قول داد که هرات و تمام خاک افغانستان را تخلیه کند و انگلیسی‌ها نیز پذیرفتند که نیروهای خود را از کشور خارج و اسیرهای جنگی ایران را آزاد کنند. خب ممنون از همراهی شما. میان برنامه کوتاهی رو داشته باشیم. برمیگردیم اینجا رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت و آرامش.
که تو هر شرایطی فرق نکنه با حرفاش، عزیزم راحت باش، اگه بود عوض بشه با من جاش. خودت بگو مگه ممکنه به غیر من یه آدمی باشه، درست این خودت باشه، درست این خودت عاشق. آره تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شیدا میکنم، آره غوغا میکنم، تو فقط باش. این عشق نه هوس، تا وقتی که باشه نفس دیگه از این چیزی نترس، تو فقط باش. آره تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شیدا میکنم، آره غوغا میکنم، تو فقط باش. این عشق نه هوس، تا وقتی که باشه نفس دیگه از این چیزی نترس، تو فقط باش. دل تو دلم نیست، دل تو دلم نیست که بگه مال منه، آخه اون ماه منه. میترسم از روزی، آره میترسم از روزی که اون دل بکنه این سر و تا اون سر رو میبندم، اگه بخواد بره، اگه بگه مسافره و میخواد بشه خاطره، ببینم سمتش بیاد کسی بخواد دورش کنه، تو هم بگو دوستم داری، وای عزیزم موقعش شده. آره تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شیدا میکنم، آره غوغا میکنم، تو فقط باش. این عشق نه هوس، تا وقتی که باشه نفس دیگه از این چیزی نترس، تو فقط باش. آره تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شیدا میکنم، آره غوغا میکنم، تو فقط باش. این عشق نه هوس، تا وقتی که باشه نفس دیگه از این چیزی نترس، تو فقط باش.
اما همکار خوبمون خانم افشار از سبک زندگی هر روز برامون میگفتن. و اما ادامه مباحث سبک زندگی یک تاجر که خیلی خیلی مهمه و اصلی ترین سبکی که به ما انرژی ادامه و سلامتی میبخشه، سبک تغذیه هستش. شاید وقتی اسم سبک زندگی میاد همه یاد رژیم بیافتیم، و اما حذف کردن گروه های غذایی نمیتونه راه پایدار و دراز مدتی برای زندگی سالم باشه. محرومیت از غذا معمولا باعث هوس کردن و پرخوری میشه. ایجاد تغییرات کوچک و قابل کنترل برای کاهش وزن یا ایجاد یک سبک زندگی سالمتر، موفقیت آمیزتر و تأثیرگذارتر هستش. با این حال افراد بسیاری هستند که تمایل دارن برای دوره‌هایی رژیم‌های غذایی مانند گیاهخواری، عدم مصرف گوشت یا ویگن یا حتی خام گیاهخواری که عدم مصرف هر گونه ماده غذایی پخته شده است رو امتحان کنند. این کار باید با انجام تحقیقات کافی و آزمایش‌های دوره‌ای به منظور بررسی سطح مواد لازم برای بدن مانند ویتامین‌ها و نیز مصرف به اندازه و تأمین همه مواد غذایی مورد نیاز بدن همراه باشه. شما روزانه به حدود 50 گرم پروتئین احتیاج دارید. منابع پروتئین عبارتند از تخم مرغ، شیر، ماست، گوشت، سویا و مغزها. یک انتخاب سالم برای دریافت پروتئین استفاده از ماهی و گوشت سفید به خصوص ماهی سالمون هستش که علاوه بر پروتئین منبع غنی از امگا 3 و اسیدهای چرب سالم بوده که برای قلب از بین بردن سفتی مفاصل و التهاب بسیار مفیده. یکی دیگه از منابع مهم تأمین انرژی بدن کربوهیدرات ها هستند. اما نکته مهم در این زمینه این هستش که باید از کربوهیدرات های پیچیده به جای قند و کربوهیدرات های ساده استفاده کنید. نوع پیچیده در مواد غذایی مانند سبزیجات، دانه ها و میوه ها هستند و قندهای طبیعی از افزایش سریع قند خون بدن جلوگیری میکنند. و اما کلسیم برای داشتن استخوان‌های سالم بسیار ضروریه و بدون آن فرد دچار پوکی استخوان میشه. علاوه بر اون کمبود کلسیم در بدن باعث مشکلاتی مانند اضطراب، افسردگی و کمخوابی میشه و تمام افراد در هر سنی باید میزان کافی کلسیم را از طریق برنامه غذایی خود دریافت کنند. ویتامین هایی مانند کا و دی نیز به جذب کلسیم بیشتر در بدن کمک میکنند. همچنین باید مواد غذایی که کلسیم بدن رو تخریب میکنند از برنامه غذایی خودتون حذف کنید. خب اینم از سبک زندگی امروز که قطعا ادامه داره، چون سبک تغذیه از مؤلفه های مهم زندگی سالم هستش. هر چقدر برای داشتن این موارد خرج کنیم و بهش بودجه اختصاص بدیم، بدن سالمتر، ذهن آرومتر و در نتیجه در کارمون موفق تریم. در کل میخوام بگم که سبک زندگی یک تاجر کاملا متفاوته و بیشتر از سایرین باید بهش توجه بشه، چون باید تو همه بند وجودش داد بزنه که با پرستیژ و این کار است. و اما نوبتی هم باشه، نوبت مسئله‌آباد امروزمونه. با هم همراهی کنیم، همکار خوبمون رو شنوا باشید. این بخش دوست داشتنی رو تا ببینیم داستان امروزمون چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو آراد. امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتون هستیم با برنامه مسئله‌آباد، با موضوع سخنی را که یک سال برای اثباتش عمر تلف شود بهتر از نگویی. خبر خیلی زود در کوچه ها و محله های شهر پیچید. هر کس او را می شناخت از ماجرای آن روز هم خبردار شده بود. عده‌ای که چشم دیدنش را نداشتند با دیدنش می خندیدند و مسخرش می کردند. بعضی ها به هم می گفتند او دروغگو نبوده و معلوم نیست چرا چنین دروغ بزرگی بر زبان آورده است. عده دیگر از ادعای او حیرت زده بودند، اما حرفی نمی زدند و فقط با نگاه خودشان او را سرزنش می کردند. اما ماجرا از چه قرار بود؟ ماجرا چنین بود. چند روز پیش عده‌ای از بزرگان نزد حاکم جمع شده بودند و با هم گفتگو می کردند. در میان حرف و سخنهایی که گفته و شنیده می شد او هم سخنی بر زبان آورد و از مرغی عجیب حرف زد. مرغی که آتش می خورد. او این مرغ را در بیابانی دور از آن شهر دیده بود. چنین مرغی را هیچ کس ندیده بود و هیچ کس هم باور نمی کرد که مرغی آتشخوار وجود داشته باشد. عده‌ای که در مجلس حاکم جمع بودند به حرف او خندیدند و گفتند برای خودنمایی چنین دروغ بزرگی را می گویی؟ بعد هم او را دست انداخته و مسخره کردند. آن مرد برای خودش دردسر درست کرده بود، زیرا حکایت مرغ آتشخوار همان روز دهان به دهان در کوچه و خیابان پخش شد. چند روز بعد از این ماجرا کسی هیچ نشانی از آن مرد در شهر ندید. مردم از خودشان می پرسیدند او کجا رفته است؟ بعد هم نتیجه می گرفتند او تحمل زخم زبان و سرزنش ها را نداشته و برای همیشه آن شهر و مردمش را ترک کرده است. یک سال گذشت. ماجرای آن مرد و داستان مرغ آتشخوار که او تعریف کرده بود از یاد مردم بیرون رفته بود که یکی از روزها دوباره سر و کله‌اش در شهر پیدا شد. اما تنها نبود. چه کسی یا کسانی همراهش بودند؟ هیچ آدمی با او نبود، ولی با خودش حیوانی عجیب آورده بود. مرغی که بال و پر داشت اما راه می رفت و به شکل شتر بود. هیچ کدام از اهالی شهر تا آن روز چنین حیوان عجیب و غریبی را ندیده بودند. آن مرد فردا همراه حیوان عجیب و غریب به دیدن حاکم رفت. حاکم چند دقیقه مات و مبهوت تماشای شتر مرغ شد. بعد هم گفت: زمان درازی است که تو را ندیده بودم. این دیگر چه مرغی است؟ مرد جواب داد: آری، یک سال است که من اینجا نبودم. این مرغ هم شتر مرغ نام دارد. حاکم با نگرانی پرسید: یک سال است که شهر و دیار خود را ترک کرده بودی؟ بگو بدانیم در مدت این یک سال کجا بودی و چه می کردی؟ مرد به شتر مرغی که قدش به اندازه یک آدم بود اشاره کرد و گفت: حدود یک سال از آن روز می گذرد. همان روزی که من در خانه شما بودم و حرف از یک مرغ بزرگ عجیب بر زبان آوردم و گفتم مرغی دیدم که آتشخوار است. آن روز هیچ کس حرفم را باور نکرد. بدتر از آن ماجرا برای مردم کوچه و بازار فاش شد. وقتی چشم مردم به من میافتاد مسخرم میکردند و مرا دروغگو میپنداشتند. مرد لحظه سکوت کرد و دست بر پشت شتر مرغ کشید. وقتی دوباره سر بلند کرد سخن خود را ادامه داد: من فکر کردم و دانستم که تنها چاره‌ای که برایم مانده این است که ادعای خود را ثابت کنم. برای همین بود که راه کوه بیابان را در پیش گرفتم تا این مرغ آتشخوار را بیابم. حاکم سر جنباند و گفت: این همه مدت که پیش ما نمی آمدی دنبال این مرغ عجیب بودی؟ بله، یک سال دنبال یافتن همین مرغ بودم. عاقبت جوینده یابنده شد و من همین مرغ را یافتم و اکنون آن را به حضورتان آوردم تا راستی سخن خود را اثبات کنم. حاکم بیان که حرفی بزند بلند شد و نزدیک شتر مرغ آمد. بعد از این که خوب آن مرغ را برانداز کرد نگاهی به مرد انداخت و گفت: تلاش تو برای اثبات راستگوییت شایسته است. ما اکنون ادعای سال پیش تو را تصدیق می‌کنیم. اما ای دوست دانا، نصیحتی را از من بپذیر. آن مرد سر پایین آورد و گفت: گوش جان به نصیحت امیر می سپارم. حاکم با آرامش گفت: دوست من، از این به بعد سخنی را بر زبان نیاور که برای اثبات آن یک سال از عمر عزیز خود را تلف کنی. تا یک مثل آباد دیگه، خدا نگهدار.
خب، ممنون از همکار عزیز و آرادیمون بابت داستان روز و مثل آباد امروز. و اما یک سوال: چقدر فیلم میبینید؟ چه تایمی از روزتون رو به فیلم دیدن اختصاص میدین؟ اصلا فیلم ها چقدر روحیه شما تأثیر داره؟ گاهی وقتا آدم نیاز به یه محرک خوب داره. حالا این محرک میتونه کتاب خوب باشه، موسیقی باشه و یا فیلم. بخش آپاراتی امروز تقدیمتون میشه. همه با هم این فیلم ها رو که البته خانوادگی هستن یادداشت کنیم تا زمان تعطیلی و خستگیامون همراهمون باشن تا حالمون رو عوض کنن. این شما و این آپاراتی.
سلام و عرض ادب به یه قسمت دیگه از آپاراتی رادیو آراد. خیلی خیلی خوش اومدید. میریم سراغ فیلم‌های جذاب امروزمون. فارست گامپ یک فیلم آمریکایی در ژانر کمدی و درام بوده که در سال 1994 تولید شده است. این فیلم انگیزشی زندگی فردی به نام فارست گامپ با بازی تام هنکس را روایت می‌کند که به صورت مادرزادی دارای اختلالات ذهنی و جسمی بوده و باید با مسائلی دست و پنجه نرم کند. او هنگامی که در ایستگاه اتوبوس در کنار خانومی به انتظار اتوبوس نشسته داستان زندگیش را بازگو می کند. زندگی فارست گامپ به دلیل داشتن اختلالات ذهنی و نقصهای جسمیش برایش بسیار سخت گذشته، اما او با غلبه بر مشکلاتش حالا تبدیل به یک قهرمان شده است. فیلم سینمایی فارست گام با بودجه 57 میلیون دلاری موفق به ثبت فروش 677 میلیون دلار شده که در آن زمان این فیلم را تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم در سال 1994 تبدیل کرده است که همچنین نامزد دریافت 13 جایزه اسکار که از این تعداد موفق شده 6 جایزه اسکار را نیز کسب کند. فیلم انگیزشی بعدی که قصد داریم به اون بپردازیم ویل هانتینگ نابغه یا ویل هانتینگ خوب محصول سال 1997 به کارگردانی گان وینسنت می باشد. این فیلم درباره مرد جوان نابغه است که هنوز کشف نشده و سرایدار دانشگاهی در ایالات متحده آمریکاست. او استعداد فوق‌العاده‌ای در حل مسائل ریاضی دارد. وی تلاش می‌کند که به کمک دوست روانشناسی که دارد مسیر جدیدی از زندگی خودش را پیدا و به موفقیت برسد. فیلم ویل هانتینگ نابغه به دلایل زیادی به یکی از محبوب ترین و پربازی ترین فیلم های 20 سال گذشته تبدیل شده است. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق بازی درخشان رابین ویلیامز است که باعث شده او تنها جایزه اسکارش در دوران بازیگری خود را کسب کند. تماشای فیلم انگیزشی ویل هانتینگ نابغه علاوه بر انگیزه دادن به شما باعث می شود تا رضایت قلبی و حس خوبی در شما ایجاد شود. فیلم بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم بازی تقلید محصول سال 2014 در ژانر درام و هیجان انگیز با بازی بندیکت کامبریج و کیرا نایتلی تولید شده است. این فیلم نمایشی از جنگ جهانی دوم است که در آن زمان آلمان ها موفق شده بودند نقاط مختلفی از اروپا را تسخیر کنند. ماشین های کدینگ انیگمای نازی ها یکی از مهمترین دلایل موفقیت آلمان ها محسوب می شد، چرا که می توانست نقشه های محرمانه را بدون اینکه شناسایی شوند به یگان های مختلف ارسال کنند. انگلستان که در حال جنگ با نازی ها بود تلاش می کرد با کمک گرفتن از آلن تارنینگ با بازی بندیکت کامبریج پیام های محرمانه نازی ها را که هیچ کشوری قادر به کوچکنی آنها نبود شناسایی کند. آلن تارنینگ نیز با وجود سختی‌ها و مشکلاتی که در این فیلم برایش رخ داد موفق می‌شود تا نامه‌های محرمانه را کدشکنی کند. او برای اولین بار ماشین کدشکن آنیگمای آلمان را اختراع می‌کند و به یکی از بزرگترین قهرمانان کشورش تبدیل می‌شود. خیلی متشکرم که با یک آپاراتی دیگه با ما همراه بودید و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید.
خب اینم از فیلم های خوب امروز. من که لذت بردم و توی لیست برنامه های انگیزشیم قطعا قرارش میدم، به خصوص با یه لیوان دمنوش طبیعی و مقوی. دمنوش کده، نوش جونتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو. در خدمتون هستیم با برنامه دمنوش کده با موضوع دمنوش زعفران. دمنوش زعفران علی‌رغم اینکه طعم بسیار خوبی که داره، خواص فوق‌العاده‌ای هم براش ذکر شده در طب سنتی. اولا روش تهیه‌اش رو بگم خدمتتون به این صورت که زعفران کوبیده رو با مقداری مثلا 2 لیوان آب و مقداری نبات مخلوط می‌کنید و می‌ذارید 30 دقیقه دم بکشه. بعد از اینکه دم کشید هم به صورت گرم میشه استفاده کرد، هم به صورت سرد استفاده می‌کنید. حالا اگه بخواین یک دمنوش کاملا آرام بخشی از این دمنوش زعفران استفاده بکنین، میتونید 2 قاشق گلاب هم بهش اضافه بکنین تا طعم فوق‌العاده‌ای به دمنوش بده و خواصش رو هم بیشتر میکنه. و شما میتونید به جای نبات از عسل هم استفاده بکنین که این هم بستگی به ذائقه هر فردی داره. به طور کلی چون زعفران تب گرمی داره، میتونیم بگیم که فصل زمستان بهترین فصل برای استفاده از دمنوش زعفران. اما خواصی که برای دمنوش زعفران در طب سنتی بیان شده اینه که باعث شادی روانیه، یعنی شادی آوره. خواص بعدی که ذکر شده گفتم برای تقویت کلیه خیلی مفید و مؤثره. خاصیت بعدی دمنوش زعفران خاصیت ضد سرفگی داره و ضد حساسیت هم هست. خواص بعدی دمنوش زعفران گرم کننده شکم و کمر هست. خاصیت بعدی مقوی قلب، یعنی تقویت کننده قلب هست دمنوش زعفران. خاصیت بعدی ضد افسردگیه. و یک خاصیت دیگه هم که برای دمنوش زعفران ذکر شده گفتن که برای تقویت حافظه خیلی مفید و مؤثره. برای بهبود عملکرد دستگاه گوارشی هم این دمنوش خیلی فایده داره. برای خونسازی هم خیلی مفید و مؤثره. و آخرین خاصیتی که در طب سنتی براش ذکر شده گفتن که اشتها آور هست دمنوش زعفران. چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. اولش اینه که هیچ وقت با معده خالی دمنوش زعفران مصرف نشه. و افرادی که چاق و دارای وزن اضافه هستن یه مقدار باید در مصرف دمنوش زعفران دقت بکنن، چون خاصیت اشتها آوری داره، لذا باعث اضافه وزن بیشتر هم براشون ایجاد میشه. و نکته آخر، در افرادی که گرم مزاج هستن، خصوصا افرادی که مزاج گرم خوش دارن، باید یک مقدار رعایت بکنن در مصرف دمنوش زعفران. تا یک دمنوش خدی دیگه، خدا نگهدار.
همه ما آرادی هستیم و تاجر هستیم و روی محصولات مختلفی یا کار میکنیم و یا قراره که کار کنیم، و اما یه دسته از محصولات هنوز خیلی به چشم نیومدن و ما ازشون بیخبریم. به نظر من خوبه که بیایم روی اینا دست بذاریم تا سود خوبی به دست بیاریم. بخش به توان ایران با حضور پروفسور تقسیمی دوست داشتنی اینو به ما یاد میده و آشنا میکنه. سلام پروفسور.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو آراد. در خدمت مهمان عزیز و کارشناس دوست داشتنیمون هستیم در آیتم ثابت به توان ایران. عرض سلام، وقت بخیر خدمت پروفسور تقسیمی عزیز، خیلی خوش اومدید به استودیوی خودتون.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه آرادی هایی که صدای منو میشنوند، تاجرای آرادی، تاجرای غیر آرادی که خیال دارن آرادی بشن، و تاجرای آرادی و غیر آرادی که توی بازارهای جهان باعث آبروی کشور عزیزمون شدن و خواهند شد. در خدمتتون هست.
بسیار عالی. پروفسور جان، بی مقدمه بپرسم، در مورد محصولی که میخواین صحبت کنید امروز یه توضیح کلی برای ما بفرمایید.
بله، عرضم به حضور شما که همینطوری که میدونید در همه دنیا بحث انرژی‌های پاک الان خیلی داغه و گرم شدن کره زمین و این بلایای طبیعی که تمام نقاط دنیا رو بعضن در بر گرفته، اتفاقاتی که در قطب شمال و جنوب داره میفته و تأثیراتی که در محیط زیست خود ما چه در ایران و چه در خارج از ایران داشته، باعث شده کالاهایی رو که از انرژی های پاک استفاده میشه بازارشون داغ بشه، هم در تولید و هم در تجارت. بنابراین من امروز دوست دارم راجع به آبگرم کنای خورشیدی با شما صحبت بکنم. همونطوری که میدونید یکی از مهمترین منابع تأمین انرژی تجدیدپذیر تو دنیا انرژی خورشیدیه. این انرژی میدونید که به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. الان رقابت تو کشورها یه زمانی هرچی بیشتر استفاده از نفت بود، الان رقابت اینه که هرچی بیشتر از نور خورشید استفاده بکنن. دلیلش هم که خدمتتون من گفتم، یکی از راه‌های بسیار مفید برای بهره گرفتن از انرژی خورشیدی استفاده از آبگرم‌کن‌های خورشیدی برای آب گرم کردن آب حمام، آب ظرفشویی، آب دستشویی، و روزانه به آب گرم نیاز داریم، چه در منطقه گرمسیر زندگی کنیم چه در قطب، فرقی نمی‌کنه. خب برای گرم کردن آب به کمک انرژی دریافتی از خورشید ما نیاز به آب گرم‌کن‌های خورشیدی داریم. ببینید بخاری‌های خورشیدی شامل یه دستگاه حرارتیه که وظیفه‌شون جذب تابش خورشیده و برای گرم کردن آب ازش استفاده می‌کنه. مخزنی داره که از اون مخزن آب گرم می‌تونه وارد سیستم لوله‌کشی ما بشه. کلکتور خورشیدی داریم، مخزن ذخیره آب گرم برخی از این آب گرم کن‌ها دارن، و کلکتورهایی که وظیفه‌شون جذب انرژی خورشیدیه و می‌تونن آب رو در دمای 60 تا 80 درجه سانتیگراد حتی برای ساعت‌ها نگه دارن. و حتی آبگرم‌کن‌های خورشیدی ما داریم که الان در عربستان سعودی مثلا داره مورد استفاده قرار میگیره که دمای آب رو بین 80 تا 140 درجه حتی برای پخت و پز غذا میتونه تولید بکنه. در کشور ما هم که آبگرمکن‌های خورشیدی خیلی مورد توجه قرار گرفته و کشورهای خیلی قوی در این زمینه مثل چین و آلمان و ایتالیا داریم که با همون تکنیکی که در ایران تولید میکنن. یعنی میخوام خدمتتون بگم آبگرمکن خورشیدی یا سولار واتر هیتینگ دستگاهیه که با جذب انرژی خورشیدی آب مورد نیاز گرم ما رو تولید میکنه، بدون اینکه بخوایم هزینه برق بدیم، بخوایم هزینه انرژی فسیلی بدیم، گاز بدیم، و یه جورایی منبع اصلی انرژیش رایگانه و از نظر اقتصادی مقرون به صرف است.
بسیار عالی، ممنون پروفسور. کشورهای صادرکننده اصلی این محصول کیا هستند؟
عرض کنم که شاید براتون خیلی جالب باشه که اولین کشوری که در دنیا از انرژی خورشیدی برای گرم کردن آب استفاده بکنه کرده و شما خودتون حدستون چیه خانم افشار؟ کدوم کشوره به نظر شما؟
عجیب پروفسور، نمیدونم، من در مورد این محصول خیلی اطلاعات ندارم.
بله، ببینید، ما الان یک در پایتخت اشکانیان آثاری پیدا شده که در زمان اردوان سوم اشک شیشون ما در کشورمون جکوزی داشتیم. یعنی ببینید آب از یک ارتفاعی از بالا می اومده و بعد این رو از روی یک صفحه های مسی که به وسیله خورشید در اون منطقه گرم می شده، این آب گرم عبور داده می شده در یه سطح وسیعی، بعد وارد یک لوله های کوچیکتری می شده از سطح وسیعی، بعد از اون لوله های کوچیکتر به لوله های کوچیکتر به لوله های کوچیکتر و به لوله های کوچیکتر تا به لوله های به اندازه همین لوله های فعلی ایران می رسیده که طبق قانون پاسکال هم وقتی آب از مجرا یا مایعات از یه مجرای بزرگ به یه مجرای کوچیک وارد میشن فشارشون زیادتر میشه و این آب گرم با فشار زیاد به اون حوضچه‌ای که لعابی هم بوده و پادشاه وقت، وزرای وقت و پولدارای وقت استفاده میکردن وارد میشده و استراحت میکردن. من میخوام خدمت شما بگم اولین کشوری که از انرژی آفتاب استفاده کرده برای گرم کردن آب در زمان اشکانیان و در خود کشور ایران هست. ولی الان کشور چین، امریکا، آلمان، ترکیه، برزیل، هندوستان، ژاپن، مکزیک، پرتغال، ایتالیا، آلمان، لهستان، مالزی، شیلی، انگلیس، تونس، اسپانیا، بلژیک، هلند و مصر از پیشتازان صادرات این کالا هستند و دارن این کالا رو صادر میکنن. خیلی از این کشورهای صادر کننده هم که من اسم بردم ممکنه وارد کننده هم باشن. شما تعجب نکنید اگر اسمشون تو واردات هم برده شد، چون ممکنه بخرن با برند خودشون صادر بکنن و با مشتری خودشون بگن. بله، این کشورهای اصلی همین هم که خدمتتون گفتم.
وارد کننده های اصلی کیا هستن؟
وارد کننده های اصلی هم آمریکا در رأسشون قرار داره، کانادا، مکزیک، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هنگ کنگ، آلمان، نیوزیلند، کلمبیا، اندونزی، مراکش، فرانسه، لهستان، ایرلند، سوئد، سوئیس، نروژ، دانمارک، آفریقای جنوبی، کویت، پرتغال، بلژیک، پرو، هلند، هندوستان، سنگاپور، عمان، خود امارات متحده عربی، سوریه، لبنان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، سنگال، تانزانیا، نیجریه، الجزایر و سودان در حال حاضر از وارد کنندگان اصلی این محصول هستند و دارن این محصول رو به کشور خودشون وارد میکنن.
بازار فعلی ایران الان کجاست؟
ببینید، بازار فعلی ایران ما یه مقدار تو این قضیه خوب عمل نکردیم. من علتش هم این میدونم که تولید آبگرمکن‌های خورشیدی بیشتر رفت به سمت شرکت‌های دانش بنیان. شرکت‌های دانش بنیان هم خب افرادی بودن که خیلی از نظر علمی بالا بودن، ولی علمشون بیشتر در زمینه تولید بود. یه مقداری تجربه تجاری کم داشتن، به خاطر همین تجربه تجاری کمشون اونجوری که از نظر خود من که آدم بازارگرایی هستم نتونستن تو بازارهای جهان حضور پیدا کنن. در حال حاضر در 5 سال گذشته آبگرمکنهای خورشیدی ما به عراق، افغانستان، ترکیه، کنیا، ارمنستان، عربستان، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان فقط صادر شده و مقدارش هم مقدار قابل توجهی، ارزاوریش هم برای کشور خوب بوده و ولی بهتر از این هم میشد عمل کرد.
بازارهای پرتقاضایی که الان میتونیم صادر کنیم کدومه؟
بله ببینید، اکثر کشورهایی که زاویه تابش آفتاب خوبی دارن و میتونن از این انرژی از این برایگان استفاده بکنن متقاضی کالای ایرانی هستن. من جا داره اینجا خدمتتون بگم که تکنیک و تکنولوژی که واحدهای ایرانی در تولید آبگرمکنهای خورشیدی که استان اصفهان هم و استان یزد هم از استانهای پیشتاز ما در تولید این محصول هستن، از تکنیک کارخونه جات ما استفاده میکنن که دقیقاً امریکا، چین و ایتالیا استفاده میکنن که این ستا رو من عرض کردم، ستا از کشورهای قدر توی صادرات هستن. اما بازارهای پرتقاضامون الان که خیلی دارن لهله میزنن به قول معروف برای کالای ما، افریقای جنوبی، سنگال، آذربایجان، انگلستان، کویت، پرتغال، مصر، بلژیک، پرو، هلند، هندوستان، سنگاپور، عمان، امارات، سوریه، لبنان، قزاقستان، مراکش، قرقیزستان، سنگال، تونس، سودان، الجزایر و سومالی.
ممنون، خیلی متشکرم پروفسور. نکته‌ای هست که در مورد این محصول بخواید اضافه کنید؟
نه، فقط میخوام بگم که این کالا میتونه یک کالای پرطرفداری باشه و سوداوری باشه برای دوستانی که دنبال محصول برای صادرات خودشون میگردن. انشالله که مورد استفاده قرار گرفته اطلاعات من و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
قطعا همینطوره. تشکر از حضورتون، متشکرم. تا برنامه های آتی، خدا نگهدار.
مرسی از همکارای خودمون. آقا خستتون نکنیم، بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برمیگردیم اینجا رادیو آراد، رادیوی زندگی، صدای ثروت شما، تاجران خوب.
منتظر یار باش، منتظر یار باش. اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان در در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دل برگشا، روزن دل برگشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. نیست کس آگه که یار که به نماید جمال، یک تو باری به من، یک تو باری به من، ساخته ی کار باش، ساخته ی کار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی بیدار باش، دیده ی بیدار باش. اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم زن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی بیدار باش. یا یا
خب لذت بردیم و اما چقدر اهل سفر هستید؟ چقدر براتون مهمه بگردین و مطلع بشین از جاهای جدید؟ بعضی ها عشقشونه که هر تعطیلی به یک جای سفر کنن یا اصلا تو شهر خودشون ببینن جاهای دیدنی کجاست. خب حالا که اینجوریه بزن بریم.
سلام، امیدوارم حال همگی عالی باشه. قصد دارم در بخش معرفی جاذبه ها شما رو دعوت کنم تا به خوبی با مکانهای مختلف قم آشنا بشین و برای تعطیلات نوروز حسابی خوش بگذرونین. یکی دیگه از کاروانسراهای دیدنی در شهرستان قم کاروانسرای منظریه هستش. این کاروانسرا ساختش به دوره قاجار باز میگرده و در ابتدای راه ساوه قرار گرفته. در زمان اوج رونق این کاروانسرا به دلیل محل قرارگیری برای بازرگانان اهمیت ویژه‌ای داشته، اما امروز به دلیل نزدیکی به دریاچه نمک برای علاقه‌مندان به طبیعت جالب هستش. برای کاروانسرای منظریه 60 حجره در اواخر دهه 70 شمسی ثبت ملی شده بود. در عصر صفوی هم کاروانسراهای زیادی در کشور ساخته شد و تقریبا در هر نقطه از ایران یک کاروانسرای شاه عباس میتونید پیدا کنید. شهر قم از این قاعده مستثنا نیست و در زمان صفویان کاروانسرای پاسنگان در قم ساخته شد. این کاروانسرا در دوره تبدیل به ژاندارمری شد و سالها بعد با مرمت و بازسازی به عنوان یک اقامتگاه به کار خود ادامه داد. امروز این کاروانسرا محل خوبی برای برنامه رصد، پرنده نگری و انواع جشنواره ها هستش. در روستای محمد آباد قم دو اثر ثبت ملی وجود داره که کاروانسرا مربوط به دوران سلجوقی و قلعه گلی قدمتش به دوران اشکانی میرسه. کاروانسرای سنگی به لحاظ مساحت و وسعت قابل توجه هست و چند هکتار رو به خودش اختصاص داده، هرچند که به نسبت دیگر کاروانسراهای این شهرستان چندان آباد نیست، اما ارزش تاریخی این کاروانسرا و قلعه به قدری هستش که اون رو به یکی از مهمترین جاهای دیدنی قم تبدیل کرده. محمد ابن ابراهیم یحیای شیرازی یا صدرالمطالحین که اغلب ما با نام ملا صدرا اون رو میشناسیمش، در زندگی پرفراز و نشیبش بارها مجبور به تغییر محل زندگی شد. در شهرهای بسیاری سکونت داشت. یکی از این مکانها کهک قم بود که او حدود 15 سال در اونجا زندگی میکرد. خانه ملا صدرا در انتهای بافت سنتی کهک و در باقی قرار گرفته. این خانه مانند سایر خانه های تاریخی ایران پر از تزیینات و گچبری‌های جذاب و خاص خودش هست. منطقه درویش قلی در واقع یک تپه تاریخیه که باستانشناسان آثار زندگی مردم رو در هزاره سوم پیش از میلاد در اون پیدا کردند. یک نکته جالب در رابطه تاریخ این مکان این هست که با وجود چنین سابقه ای این سکونتگاه تاریخی به نظر میرسه چیزی حدود 1000 سال خالی از سکونت بوده که هنوز دلیل این اتفاق مشخص نیست. تپه قلی درویش که در نزدیکی شهر قم قرار داره و یکی از جاهای دیدنی اطراف قم محسوب میشه جزو آثار ثبت ملی ایرانه. ممنون و تشکر از بودن شما خوبان. امیدوارم به خوبی بگردین و بچرخین، یاد من هم باشین. تا یک بزن بریم دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. لیلی خجسته هستم از کرمان. مرداد ماه امسال با آراد آشنا شدم از طریق پر کردن فرم در گوگل که فکر میکنم خیلی به همین روش آشنایی پیدا کردم با آراد و من فکر نمیکردم که پر کردن یه فرم بتونه سرنوشت منو عوض کنه. فرمو پر کردم و بعد از اینکه دوستان با هم تماس گرفتن و خب یکم تحقیقات مطمئن شدم که جای درستی رو انتخاب کردم و بعد از اون با راهنمایی مشاور عزیزم محصول جینسینگ رو انتخاب کردم. جینسینگ یا همون آشواگاندو محصول جنوب کرمان هست که در کرمان کاشت و برداشت میشه. قبلا وارد میشد از چین، کره و هند. الان هم وارد میشه ولی خب تو کرمان هم داره برداشت میشه، کاشت و برداشت میشه. اولین فروش محصولم هم، یعنی اولین باری که تونستم محصول بفروشم با دوستام یه قرار ملاقات دوستانه داشتیم و اصلا موضوع کاری و اینا هم نبود و من اونجا در مورد جنسینگ صحبت کردم. دوستان خیلی علاقمند شدن که بدونن چی هست و همشون از من خرید و انجام دادن و بعدش هم خیلی راضی بودن و کلی هم مشتری برام آوردن و این واقعا خاطره خوبی بود که همیشه تو ذهنم مونده. اولین فروش محصولم زمانی بود که اصلا قصد فروش محصول رو نداشتم و تونستم محصولم بفروشم. امیدوارم همه ی آرادی های عزیز تو کارشون موفق باشن و اینکه یکم صبر و حوصله هم خیلی مهمه. اوایل فکر میکردم نمیتونم فروش خوبی داشته باشم، وقتی دیدم با یه جلسه دوستانه اینقدر راحت میشه محصول و فروخ امیدوار شدم و پیگیر مداوم فروش محصول. موفق و مؤید باشی.
خب دوست دارم امروز در رابطه با اسرار محبوبیت اجتماعی و فضیلت‌های اخلاقی صحبت کنم باهاتون. مثل گذشت که در مباحث قبلی داشتیم، میخوام امروز راجع به بخشندگی صحبت کنم. در آموزه‌های عقلانی و وحیانی، فضایل اخلاق اجتماعی از جایگاه بلندی برخوردار است. از جمله این صفات اخلاق انسانی میتوان به صفت بخشندگی اشاره کرد. این صفت اخلاقی انسانی موجب می شود که ارتباط انسانی از استحکام و استواری بیشتر و بهتری برخوردار شود. در قرآن کریم بخشندگی در اشکال گوناگونی چون احسان، ایثار، عفو، بخشش، گذشت، انفاق، اطعام و مانند آن یاد شده است. مقام انسان از منظر قرآن مقام خلافت الهی است. این مقام با تخلق به اخلاق نیک و رنگ خدایی گرفتن انسان به دست می آید و با رحمت و مودت و بخشش و سخاوت به دیگران کامل تر می شود. در میان فضایل اخلاقی، سخاوت و بخشش مادی یکی از مهمترین عوامل کسب محبت اطرافیان و تحکیم روابط دوستی و برادری است. همان گونه که بخل و خساست دافعه مهمی به شمار می آید، این صفت جذاب همانند کلیدی است که درب رابطه صمیمی را با دیگران می گشاید و روابط پیشین را تحکیم می بخشد. اگر خلق و خو را به انسانی تشبیه کنیم، از خلق نیکو انسانی زیبا نمایان می شود و سخاوت و گشاد دستی آن انسان زیبا را آراسته می سازد و زینت می بخشد. از سوی دیگر خساست و بخل آن انسان زیبا را آلوده و زشت رو می سازد. معنایی که امام علی علیه السلام در حدیثی بدان اشاره کرده و فرموده است: سخاوت مودت می آورد و اخلاق را زینت می بخشد، و اما آن هنگام که انسان حسن خلق خود را با سخاوت و بخشش بیاراید، فطرتهای زیبایی خواه را به سوی خود متمایل می سازد و محبوب آنان می گردد. لذا از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: هر کس دوستی مردم را خواستار است، از مالش ببخشد. در اینجا یادآوری دو نکته ضروری است. نکته اول، به روشنی پیداست که سخاوت آنگاه ارزشمند شود که امتنان همراه آن نباشد، چه در این صورت در برابر خدمتی که به برادر دینی شده زیان بزرگتری بر او وارد می شود، یعنی او در مقابل خدمت مادی که دریافت کرده آبرویش را در گرو این دستگیری گذاشته است. بنابراین با وجود امتنان در برابر چیزی که از دست می دهد، شیء ارزنده‌ای به او داده نشده است. از این رو خداوند از مؤمنان می خواهد با منت و اذیت کار خیش را تباه نکنند. این رفتار همانند ریاکاری است که اعمال عبادی را از میان می برد و آن را بی ارزش و پوچ می کند. نکته دوم، بخشندگی از جمله فضایل اخلاقی انسانی است که هم به بخشنده و هم به بخشیده شده نفع می رساند. یعنی از یک سو نیاز روانی و عاطفی بخشنده را برطرف می سازد و او را به آقایی می رساند و احساس خوشایند رضایت در او می آفریند، و از سوی دیگر نیاز مادی بخشیده شده را مرتفع می سازد. البته اگر بگوییم نفعی که بخشنده می برد بسیار بیشتر از طرف مقابل است. به گزاف سخن نگفته ایم، زیرا بخشنده احساس می کند که عمل او جلوه ای از مهر و محبت الهی است. پس اگر عملش را برای خوشنودی پروردگار به انجام رسانده باشد، ارزش رشد معنوی که بدان دست یافته و تقربی که به خداوند متعال یافته با هیچ چیز برابری نمی کند. و اگر عملش را برای خدا انجام نداده باشد، در آن صورت نیز به سروری در جامعه دست می‌یابد و از نظر عاطفی خوشنودی از عملش او را به آرامش درون می‌رساند، در حالی که بخشیده شده احساس نوعی نقص در خود می‌کند و نگران است که مبادا به خاطر این بخشش آبرویش برباد برود. اینم از سر دلبری امروز. امیدوارم که همه آرادیا پرروزی و پرنعمت باشند.
دنیا نداره به خدا لیلی به مجنونی تو، ما که ندیدیم این ورا ایشی به خانومی تو، نفس من رو میبره موهای ابریشم تو، وقتی که چتری میریزه رو ابروهای خم تو، از کوچه ما که میذاری عقلم دل ما رو میبری، عشقم من و تو دو نفری عبر و حریف، از کوچه ما که میذاری باز میشه ما بیای سری، عشقم من و تو دو نفری عبر و حریف. به نامت بجور تو رو میخوامت، همیشه فرهاد میمونم شیری بمونه کامت، چه خوبه پیله کردی به این دل دیوونه، بگو چی میخوای هرچی که لب تر کنی همونه، از کوچه ما که میگذری عقل و دل ما رو میبری، عشق من و تو دو نفری عبر و حریف، از کوچه ما که میگذری باز پیش ما بیای سری، عشقم من و تو دو نفری عبر و حریفی، از کوچه ما که میگذری عقل و دل ما رو میبری، عشقم من و تو دو نفری عبر و حریف، از کوچه ما که میگذری باز پیش ما بیای سری، عشقم من و تو دو نفری عبر و حریف.
انشالله همه آرادی ها موفق باشن و پرروزی. خوشحالیم که انقدر این آراد بزرگ و ظرفیتاش تمومی نداره. دوست ندارم ازتون خدافظی کنم، ولی اینم برگ تقویم 13 اسفند ما بود. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه امروز در کنار ما. یک ساعتتون با ما بود، انرژیتون رو ساختیم، از اینجا به بعد با خودتون، از شما حرکت و از خدا برکت. دعا میکنم خورشید رهاتون نکنه، غم صداتون نکنه، ظلمت شب سیاهتون نکنه. سپاس ویژه از گروه طرح و برنامه رادیو و از شما عزیزان پرمهر که با همراهیتون قوت قلب ما تا پایان برنامه بودید. خدا نگهدار، یا علی مدد.